أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، بین جلسه قبلی بحث و این جلسه یه فاصله افتاد و این خب ما رو وادار میکنه به یک مرور کوتاهی نسبت به بحث گذشته. عنوان کلی بحث بررسی برخی چالش‌ها و شبهات پیرامون قاعده نفی سبیل. گفتیم شبهات و چالش‌هایی در مقابل قاعده نفی سبیل وجود داره که باید مورد بررسی قرار بگیره. اولین شبهه تنافی قاعده نفی سبیل با نفی ظلم یا عدالت، و به تعبیری قاعده نفی ظلم و قاعده عدالت. خب این شبه بر پایه چهار مطلب استوار شده. من این چهار مطلب رو خلاصه عرض می کنم تا حالا بعد اینها رو بررسی کنیم. مطلب اول این که خب مفاد قاعده نفی سبیل نفی سلطه و غلبه کافران بر مسلمینه، حالا با تقریب ها و تقریر های مختلفی که اینجا وجود داره. و به هر حال اصل این که هیچ حکمی در دستگاه الهی تشریع نشده که منجر به غلبه کافران بر مسلمین بشه، این یه مطلبی است که لا اشکال فی. مطلب دوم این بود که قبح ظلم امریست مسلم و حکمیست عقلی و عقلائی. این هم هر روز ما یه مطلب مسلم. مطلب سوم این بود که بین افراد انسانی در نفی ظلم فرقی نیست. حالا ما عموم و شمول نفی ظلم را در جای خودش اثبات شده، یا عدالت که هم در آیات و هم در روایات متعدد بر این اصل انسانی و اسلامی تأکید شده و ظاهراً تخصیص بردار نیست. بنابراین نمیتونیم بگیم از ظلم قبیح الا بالنسبه الی الکافر، یا مثلا یک ملاک های دیگری رو دخیل بدانیم و قبح نفی ظلم را در مورد بعضی از صنوف تخصیص بزنیم. اینم مطلب سوم. چی؟ نه، یعنی دیگه یه چیز روشنیه اینجا. ظاهرن گاهی به معنای این که خیلی واضح و روشنه، گاهی یعنی این که حالا ممکنه تأمل بشه معنای دیگری. نه، اینجا منظور یعنی امر واضح و روشنیست. مطلب چهارم هم این بود که در شرع احکامی وجود داره که به نظر بدوین عادلانه میاد. ما نمونه هایی از این احکام رو نقل کردیم در مسئله دیه، قصاص، وکالت، شهادت، رهن، وصیت، شفعه، نکاح و برخی دیگر از به اصطلاح احکام این ثابت شد، یعنی این به اصطلاح به نظر اینجوری میاد که اینا یه مقداری ناعادلانه است. برخی از این موارد اساساً برای کافر ثابت نیست. در باب قضا هم یه روایتی ذکر شد که بر اساس اون امیرالمؤمنین در اختلافی که با یک یهودی داشتن با مراجعه به قاضی در جلسه قضاوت و دادرسی در یه مکان ویژه‌ای بالاتر از او نشستن و دلیل اون رو هم این جمله و فرموده پیامبر قرار دادن که لا تساوو، با اینها یکسان نباشید. بر این اساس فقهای بسیاری هم فتوا دادن به اینکه برتری مسلمان نسبت به کافر در مجلس قضاوت جایزه. خب نتیجه و محصل این عرض حضور شما چهار مطلب این است که ما یک به اصطلاح تنافی و تناقضی اینجا میبینیم و این قاعده نفی سبیل رو با یک چالش جدی مواجه میکنه. بالاخره مقتضای قاعده نفی سبیل بر اساس تلقی رائج و یا مثلا تلقی معروف این است که نه تنها، دقت کنید این جمله رو، نه تنها کافران بر مسلمین غلبه ندارند و سلطه‌ای برای اونها ثابت نیست، بلکه دقت کنید این قاعده یه حقوق ویژه‌ای برای مسلمین ثابت میکنه. اینو تأکید من از این جهته که ما اینجا در مقابل چه شبهه‌ای میخوایم پاسخ بدیم، چون این خلط بین کلمات گاهی واقع شده. گاهی میگن آقا قاعده نفی سبیل به اطلاقها قابل قبول نیست، یا میگن یا یعنی یه عده‌ای میخوان قاعده نفی سبیل را به خاطر این مشکل چیز بکنن، کنار بگذارن، یه عده اطلاقش رو محدود کنن. برای اینکه میگن با قاعده نفی سبیل نمیشه این احکام رو ثابت کرد. یه عده اینا در مقابل یه عده هستن که با قاعده نفی سبیل میخوان یه حقوق ویژه‌ای برای مسلمین ثابت کنن. ما اینجا دو تا مسئله داریم. یک، آیا با قاعده نفی سبیل میتوان حقوق ویژه‌ای برای مسلمانان و امتیازات خاصی برای اونا ثابت کرد یا نه؟ دوم، خب حالا اگر هم با این قاعده ما حقوق ویژه و امتیازات خاصی برای مسلمین ثابت نکنیم، در مقابل اینکه کفار را از برخی از حقوق محروم بکنیم ظلم محسوب میشه یا نه؟ چون یه وقت صحبت از بله یه وقت صحبت از این است که ما اینها رو اصلا میگیم مساوی نیستن. یه وقت میگیم نه تنها مساوی نیستن، بلکه کفار باید از یک سری از امور و حقوق و امتیازات محروم بشن. حالا این دوتا رو باید تفکیک کرد. مراجعه به اون حالا عرض میکنم. من فعلا میخوام اینو عرض کنم که قاعده نفی سبیل یه وقت بحث میشه، آیا اطلاق شامل صورت تساوی هم میشه یا نه، که ما عرض کردیم خلافاً لبعض الاکابر کل مراقی صاحب العناوین، ما میگیم این شامل فرض تساوی نمیشه. ایشون اگرچه گفتن این قاعده شامل فرض تساوی هم هست، منتها ما استدلال ایشون رو به همراه پاسخش گفتیم. خب این یه بحثه. اون چه از این قاعده استفاده میشه اینه که این قاعده دلالت میکنه، یعنی مفاد قاعده اینه که کفار بر مسلمین نباید غلبه داشته باشن و ندارن و هیچ حکمی و قانونی که منجر به غلبه کفار بر مسلمین بشه این پذیرفته نیست. این یه مسئله است. اینو ما قبلا بحثشو کردیم، الان اینو نمیخوایم اینجا واردش بشیم. بنابراین اگر کسی بیاد ادعا کند که با قاعده نفی سبیل ما می توانیم یه امتیازات ویژه‌ای برای مسلمین ثابت کنیم، این به نظر می رسه پذیرفتنی نیست. یعنی با قاعده نفی سبیل نمی تونه برای مسلمانان یک حقوق ویژه و ممتاز و برتر قرار بده. البته ما داریم فعلا در مورد قاعده بحث میکنیم، و این که حالا با یه دلیل دیگری کسی بیاد یه امتیازات ویژه‌ای برای مسلمین اثبات بکنه اون یه بحث دیگه است. یا مثلا با برخی ادله شرافت مسلمین رو بخواد ثابت بکنه اون یه بحث دیگه است. بنابراین این دوتا نباید با هم مخلوط بشه.
یه جایی امتیاز تساوی نفی میشه، یه جایی مثلا مسلمان میتونه وکیل، نمیتونه وکیل کافر بشه. این کافر نمیتونه وکیل.
ما هنوز اجازه بدیم. نه اجازه بدیم.
ارث نمیتونه برای کافر.
ما اونو الان همه خو میرسیم، ما باید اونا رو حل. ما فعلا این امتیاز ویژه نه اجازه بده. آقا من اینم چند بار باید بگم یه خورده ای نه آره نه ببین عدل دقیقه سه بار گفتم دقت کنید، عدله نفی سبیل امتیاز ویژه برای مسلمین ثابت نمی کنه. همینی که الان گفت. یک. دو. آیا با نفی سبیل می توانیم برخی از حقوق را از کفار سلب کنیم؟ این دو تا مسئله است. بهره‌مندی مسلمان از امتیاز ویژه و حقوق ویژه با مسلوب شدن کافر از یک برخی از حقوق، اینا دو تا مسئله است، با هم جداست. اینا که شما همه گفتی نه نشد بابا، این چرا نتیجه کجا همینه؟ این حقوق برای همه هست، اما ما بعضی را از کفار سلب میکنیم.
در عمل
نه حالا بذارید ما هنوان اصلتشو داریم وارد بحث. ببینید ما میگیم قاعده نفی سبیل مثبت برخی از حقوق و امتیازات ویژه برای مسلمانان نیست، چون اصلا ما گفتیم قاعده شامل فرض تساوی نمیشه. اگه اینو شامل فرض تساوی میدونستیم، حالا نه میخوام بگم اگر شامل فرض تساوی میدانستیم، معناش این بود که این مزیت ها برای مسلمین ثابته. لذا با توجه به اینکه ما شمول این قاعده رو نسبت به فرض تساوی رد کردیم، بنابراین مزیت و امتیاز ویژه‌ای برای مسلمانان نسبت به کفار با این ثابت نمیشه. اما از اون طرف اینا فرق میکنه با هم. بله ممکنه از نظر واقعی اینا خود به خود سلب یک حقی از یک آدمی برخورداری دیگران از امتیاز ویژه باشه. من به شما مثال میزنم، اگر یک کسی به خاطر یک خطا و جرمی از یه حقی اجتماعی محروم شد، سلب یک حق از یک کسی مجازاتن، این به معنای بهره‌مندی دیگران از امتیاز ویژه است. این امتیاز برای همه بوده. نه میگم امتیاز برای همه بوده، لکن یک کسی اومده مثلا فرض کنید سرعت بالای نمیدونم چیز چند بار رفته با ماشین، تخلف کرده، گواهینامه‌شو چیز کردن، از اعتبار ساقط کردن، یا گفتن تا 5 سال تا 10 سال حق رانندگی نداره. این که این تا 5 سال یا 10 سال حق رانندگی نداره، این معناش اینه که دیگران از یه حق ویژه برخوردارن؟ اصلا این دوتا با هم دیگه ملازمه ای نداره، هرچند ممکنه در واقع در عالم واقع یه چیزی بین اینا پیش بیاد. اینا پس توجه بکنید دوتا مسئله است، بهره‌مندی از یک حق ویژه یا سلب یک حق از برخی دیگه. بله حالا عرض من اینه که قاعده نفی سبیل اولا عرض به حضور شما نفی برتری و غلبه مسلمین بر کفار رو میکنه، کفار بر مسلمین، آره، نفی غلبه کفار بر مسلمین رو میکنه، ولی رو شامل فرض تساوی نیست و امتیاز ویژه‌ای هم برای مسلمان ها ثابت نمیکنه. این یه نکته، این رو باید فرق بگذاریم بینش با اون چه که به عنوان شبهه الان مطرحه. شبهه‌ای که الان مطرحه مسئله ظلم و بی‌عدالتی است، که خب همینش هم بی‌عدالتی و ظلمه. به عبارت دیگر شبهه ممکنه از دید یه عده‌ای دو پایه داشته باشه: یک، اثبات برخی حقوق خاص برای مسلمین، نفی برخی از حقوق برای کافران، یا به تعبیر دیگر قاعده نفی سبیل هم با مساوات، با اصل مساوات ناسازگار، هم با اصل عدالت. یعنی این دو تا شبهه میشه در واقع، دو تا پایه است. ما یه اصل مساوات داریم، یه اصل عدالت داریم. به صورت کلی، حالا جزئی من موارد خاصش کار ندارم، ما اونی که الان تو شبهه اول فعلا محل بحثه اصل عدالته یا قاعده عدالت، آیا قاعده نفی سبیل با عدالت و اصل عدالت سازگار هست یا نه؟ عدالت هم که میگیم در مقابل ظلمه، و ظلم البته شامل بی‌عدالتی به معنای این که یک چیزی که باید واقعا در جای خودش به عنوان یک حق ثابت باشه از بین بره. ما فعلا اینو داریم میگیم، چون یه ضلع ظلم تبعیضه، یعنی برخلاف مساوات رفتار کردن، اون خودش میشه یه شبهه دیگه به یه معنا. ما فعلا با این بخشش کار داریم. اصل عدالت بالاخره در بسیاری از موارد نقض شده و مستندش هم قاعده نفی سبیل. نمونهایی که مثال زدن، ایشون هم الان اینا رو مثال زد. ما اینا رو گفتم به عنوان توضیح و مقدمیت و اینکه مسائل از هم دقیق تفکیک بشه. ما عرضمون اینه که از این مقدمات چهارگانه‌ای که این شبهه برش استوار بود، سه مقدمه اولش درست، بحثی نداره. انما الکلام فی المقدمه الرابعه، که این احکام رو به عنوان مصادیق بی‌عدالتی یا ظلم در حق برخی انسان‌ها مطرح کردن. ما میگیم بین محرومیت از برخی حقوق و ظلم باید فرق گذاشت. اگر بدون دلیل کسی را از یه حقی محروم کنند، این ظلمه. یعنی همه انسان ها مثلا آزادانه میتونن صبح از در خونهشون بیان بیرون، برن هر کاری دارن انجام بدن، برگردن منزل. اما فرضاً یه مجرمی به دستور دستگاه قضا حق خروج از منزل نداره، یه زندانی باید تو زندان بمانه. خب حالا این همطور که اشاره کردم، محرومیت یک شخص خاطی و مجرم از یه حقی به عنوان مجازات، جزای کاری که او کرده. حالا این جرمها در قانون نوشته شده و مجازاتش هم مثلا مقرر شده. حالا اگر فرض کنید یک کسی رو بردن محبوس کردن، هیچ کس نه عقل اینو میگه و نه عقلا که این ظلم در حق اوست، چون عقل و عقلا هم که ظلم را قبیح میدانند، این خب ظلم به معنای واقعی کلمه از دید عقل و عقلا قبیحه. اما کسی که را به دلیلی محبوس شده و جرمی که داشته مثلا به زندان افتاده، هیچ کس نمیگه این داره در حقش ظلم میشه و این قبیح. محرومیت از برخی حقوق، حقوق اجتماعی، حالا با تقسیم بندی های حقوق، حقوق طبیعی، حقوق چی؟ بله، یه سری حقوق هست، حقوق جزء حقوق عمومی، حقوق اساسی، عرض به حضور شما، یه سری حقوق، حقوق طبیعی، حق مثلا فرض فرمایید که زنده بودن، حیات، حق آزادی مثلا، سلامتی مثلا، اینایی که به عنوان حالا اون باز ببینید یه چیزهایی رو الان همه اون خودش جای بحث داره. حقوق شهروندی به معنای مصطلحش که الان مطرحه، خب یه سری از حقوق رو به عنوان حقوق شهروندی نام بردن که خب اینها با بعضی از این اصول سازگار نیست که حالا اون بعدن باید بهش پرداخته بشه. بالاخره ببینید، میخوام اینو عرض بکنیم، کافر یه جرم بزرگ داره یا جرمهای متعدد داره. بزرگترین ظلم کفره، کفر ظلمه. کفر عرض به حضور شما از دید خداوند تبارک و تعالی یک جرمه. خداوند یعنی دستگاه شریعت که مبتنی بر حکمت ها و همه اون چیزایی که ما خیلی دیگه نمیخوایم اینا تکرار مکررات بشه، خداوند متعال دستگاه تشریع الهی کفر را یک جرم سنگین و نابخشودنی میدانه و کافر را یک مجرمی که باید مجازات این جرمش رو تحمل بکنه. حالا کافر انواعی داره، هر کدام از اینها یه محدودیت هایی دارن متفاوت با دیگری. شما لذا میبینید محدودیت هایی که در مورد کافر ذمی اعمال میشه خیلی نسبت به کافر مثلا حربی متفاوت سطح محرومیت هاش. بنابراین این یک بیان توضیح، یک به اصطلاح تصویر کلی از محرومیت های کافران. حالا شما اینو نگاه کنید، در مورد الان مثلا خداوند تبارک و تعالی گفته مرد کافر با زن مسلمان نمیتونه ازدواج کنه، کافر با مسلمان نمیتونه ازدواج کنه، کافر نمیتونه شهادت بده، کافر عرض به حضور شما نمیتونه وکیل مسلمان بشه، نمیتونه ارث ببره، نمیتونه وکالتش رو قبول کنه، از حق شفعه بهره مند نیست. خب این یه مجموعه ای از مجازات هایی است که برای کافر وضع شده. لذا محرومیت از برخی از این حقوق، نه از همه حقوق انسانی. کافر زندگی میکنه به اصطلاح آزادی فی الجمله داره، حالا مگر بحث حرب و در حال حرب باشه که خب اون یه داستان دیگه داره. پس در یک توجیه کلی باید بگیم کافر چون مجرمه، سلب بعضی از حقوق از اون و محروم شدنش از بعضی از حقوق، این در واقع به عنوان مجازات اون جرم بزرگ او عرض به حضور شما با چیز اون سازگار نیست. بنابراین این ظلم محسوب نمی شود. نه، انسان انسان
این حق رو برای کافر درد نکرده، از در اعتاق خوشت این حق نهنده، این حقش اصلا حق نداره که این دور رو یعنی جوری شما می فرمایید اولی حق رو ثابت میکنید، بعد میگید مجرمه، بعد مجازات، بعد هزار تا شبهه پیش میاد که قاصر که مجرم نیست، بچه کافر که مجرم نیست. اینا پیش
اونا که حالا بچه ملحق میشه
قاصر رو بکنه، قاصر که مجازات واسه تک
واسه مستدر شر باشه فرق نمی کنه،
واسه دیگه
همدن که نباشه
این دنیاوی نمی شه، خدا باشه
این محرومیت داره. اجازه بده، شما شبهتو گفتی، 5 دقیقه سکوت کن دیگه هی وسط حرف من نیاد.
بعد ظاهر ادله میتونه نیست. ادله نگفته مجازات.
اینم گفتی آقا.
مثلا دیگه میگه که ما این تبعیض ها رو تفاوت ها رو به احکام جاری هم داریم. که اگه حرف اینجا بزنیم جایی که مثلا زن و مرد تفاوت داره. اگه بگیم این تفاوت ها واسه مجازات هست. اونجا به زن داره مجازات میشه.
چه ملازمه ای داره؟
چرا تو کافرنی هم میزنید؟ تو بگید مسائل اشاره دیده و اصلا نفس تفاوت دور نیست. چون تو زن و مرد تفاوت داره.
اون یه پاسخ دیگه است. اجازه اون یه پاسخ دیگه است که ما اونو عزیم. تموم شد شما دیگه سکوت کن وسط حرف من حرف نزنی. ببینید اما اینی که میفرمایید که کافر از اول از این حقوق بهره‌مند نبوده، نه اینکه حقی برای او ثابت بوده بعد سلب شده. عرض ما اینه، اینکه ما تشبیه کردیم به مجازات و زندانی، این برای تقریب به ذهن بود. میخوایم بگیم این یه امر متعارفی است، همان گونه که در مورد مجرمین مجازات و سلب برخی از حقوق مطرحه، در مورد کفار هم همینطوره. و به علاوه اینجا حقوق به انسان عطا شده، صاحب حق خداست یا حالا کسانی که به تبع خداوند این حق رو دارند، انسان به ما و انسان از یه حقوقی برخوردار بوده به شرطها و شروطها. یعنی چی؟ یعنی انسانی که کافر باشد از این حقوق محرومه، نه اینکه این انسان صاحب حق شده بعد سلب شده، نه، انسان اگر کافر شود از این حقوق برخوردار نخواهد شد. پس کأنه یه تقدیری است، یه فرضی است که به واسطه یه عدم تحقق اون این حقوق ازش سلب میشه. یک مثلا اگر فرض بفهم در یک کلاسی بگن کسی که این نمره رو نیاره باید از مدرسه، در یک مدرسه کسی که این نمره رو نیاره از این مدرسه باید بره بیرون، خب این نمره رو نیورده از مدرسه باید بره بیرون، یون نبود که اینو مثلا این حالا یه مجازات برای اینکه از حد مورد نظر اونها پایین‌تر عمل کرده، یا یک محرومیت هر چه هست. بالاخره بحث در این نیست که اینجا یه حقی داده شده و بعد سلب شده، نه، میگیم این حق به صورت تقدیری عرض به حضور شما تعلیقی مثلا برای انسان ثابته. الانسان اذا کان مسلمن میتونه اینا رو داشته باشه، اما اگر کافر باشه از اینها محرومه. این یک. دو، اجازه بده حالا عرض کنم، اونها هم بچه با اینها ملحق به بزرگانشون، یعنی پدر و مادرن، و اینم به جهت اهمیتی است که این کفر داره. البته در تمام این مواردی که حقوقی سلب شده از کافر، هیچ حقیش به جز ارث برای نابالغ، برای نابالغ اصلا ثابت نیست. نه اینا فرق نمی کنه، میگی مثلا اینا مشکل عدم بلوغ دارن، این اجازه بدید، نه اونم یه بچه گوش بده. اما این که میگید اگر ما در مورد این تفاوت این رو بگیم، در مورد همه موارد تفاوت این رو باید بگیم، خیر چنین ملازمه ای نیست. چی گفته اگر ما مثلا بعضی از محرومیت ها رو در مورد کافر گفتیم لازمش اینه باشه که ما در مورد فرض کن تفاوت بین مرد و زن و محرومیت زن مثلا از بعضی از حقوق، اونجا هم باید این حرف رو بزنیم؟ آره کی گفته حالا ما اونجا اینو میگیم؟ اصلا این ملازمه ای در کار نیست. این دو آخریشو گوش بده.
پنج دقیقه نشد ها؟ نشد پنج دقیقه.
یه محرومیت هم زنان دارن مثلا از اینکه میتونم حکومت برای قضاوت کنن یا هرچیزی یا از تفاوت های کمت دارن. شما از کجا میگید محرومیت در کافر مجازاتنه اما مردم جاهلی مجازاتن نیست؟
حالا ما اونجا ما کی گفته جاهلی نیست؟
نه اصلا از دوره میگید یا
به حسن ببینید
چیه؟
اجازه بدید
این مجازاتنه یا
بله این حالا ما ببینید اگر اینو بگیم این چه محضوری داره؟ نه بله بابا ان آقا این که خداوند متعال شرک را و کفر را ظلم میداند طبیعتاً برای این ظلم یه امر عقلی و عقلایی برای این ظلم یه مجازات هایی رو در آخرت و دنیا در نظر گرفته و این از مجموع عدل قابل استفاده است. وقتی ما میبینیم اجازه بدید وقتی میبینیم کافر از بسیاری از امور محرومه، اسلام شرط خیلی از امور قرار داده شده، ما اینا رو که میبینیم خب میگیم کفر چون یه ظلم عظیمه چون یک جرم بزرگه قهرن خداوند به این طریق خواسته این به اصطلاح ظلم بزرگ و جرم بزرگ را مجازات کنه.
خود خدا میگه که به خاطر اینکه کافران سلطه پیدا نکردن از
هم فهمون هم بعد ما میگیم نه این مجازات هم هست نه نفیش
کرده قاطی
کردی اینجا را قاطی کردی بریم دیگه را قاطی ببین این از این یه چیز دیگه هم بگم عدله شما میفرمایید چنین چیزی به دست نمیاد لازم نیست تک تک العدله وقتی مثلا میگه آقا اسلام شرط ولایته بنویسه مجازاتن بنویسه اجازه بدید صلاحیت نداره برای چی؟ چرا کافر صلاحیت نداره؟ چون یه ظالم بزرگه چون این اتفاقا مجازات آخه ببینم چه عبایی دارید بابا کافر صلاحیت ندارد چرا؟ چون کافره چون کفرش بزرگترین مانعه.
خب
چی؟ کی گفته زن صلاحیت نداره ولایت بده کنه؟ چند نفر دور و بر خودت الان میگن زن ولایت داره؟ چرا دیگه پس معلوم نیست این به عنوان مطلب مسلم در نظر نگیر. نه هیچ همینجور نیست اصلا همینجور نیست. اینا ببینید اصلا شما برای چی تو عدله دنبال این میگردی؟ یه جا ما نداریم بگن مجازاتن. اصلا شما در تمام اونم اتفاقا یک دو خود عادل نمیتونه امام جماعت بشه؟ عادل اما راجع به مصابات این که چیز این که یه چیز دیگه هم گفتی این که گفتم آها نه یه توی چیزا بگفتم اینو ما بهش میرسیم این که نه خیر این که همه این ها این که تفاوت لزوماً به معنای ظلم نیست خب این هم که گفتم این برمیگرده به یه معنای دیگه که اینو من یکی از پاسخ‌ها همینه که خواهم بود نخه ما داریم اینقدر ادله رو قوی میکنیم که جرأت نکنه این شبهه ها بکنیم بفرد بفرد بفرد